شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از تداوم عملیات علیه گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در کردستان عراق اطلاع داد. مرگ نزدیک به 400 تن دیگر در ایران بر اثر کرونا اعلام شد. والیبال ایران بار دیگر قهرمان آسیا شد. درود شنوندگان ارجمند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه عملیات نظامی علیه گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در شمال عراق ادامه خواهد یافت، به دولت عراق و اقلیم کردستان هشدار داده که به گفته او باید با آن گروه‌ها برخورد کنند. سرلشکر پاسدار محمد حسین باقری این اظهارات را امروز در مراسم معرفی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد. او همچنین خواستار جمع‌آوری پایگاه‌های آمریکا در اقلیم کردستان عراق شد و گفت که نباید از آن پایگاه‌ها به گفته او به عنوان کانون ضد انقلاب و سازماندهی استفاده شود. سپاه پاسداران از دو هفته پیش حملاتی را با استفاده از جنگنده‌ها و پهپادها به مناطقی در شمال کردستان عراق صورت داده است. جمهوری اسلامی گروه‌های مسلح کرد را به تجزیه طلبی، تروریسم و ارتباط با بیگانگان متهم می‌کند. آن گروه‌ها جمهوری اسلامی را به نقض حقوق کردها در کشور متهم می‌کنند. وزارت بهداشت میگوید طی 24 ساعت گذشته 391 تن دیگر بر اثر کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا همچنین طی این مدت نزدیک به 16,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی در ایران ابراز تردید جدی می کنند. در حال حاضر 57 شهر کشور در وضعیت قرمز و 238 شهر در وضعیت نارنجی اعلام شدند. تیم ملی والیبال ایران با پیروزی بر ژاپن بار دیگر قهرمان مسابقات قاره آسیا شد. ایران که پیشتر سه بار در این مسابقات قهرمان شده بود، در سه ست پیاپی از صد ژاپن میزبان گذشت. تیم ملی والیبال ایران پیشتر در سه بازی گذشتهش با ژاپن از آن تیم شکست خورده بود. بهروز عطایی اولین سرمربی ایرانی است که با تیم ملی والیبال به عنوان نخست آسیا میرسد. اما گونه که پیشتر در اخبار شنیدید، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به دولت عراق و اقلیم کردستان هشدار داده که باید با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی برخورد کند و اینکه عملیات نظامی علیه آن گروه‌ها ادامه خواهد یافت. رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارشی دارد که در دقایق آینده خواهید شنید. خانواده‌های جانباختگان پرواز سرنگون شده PS752 توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بار دیگر از رهبران سیاسی کانادا خواستند که دولت آن کشور از طریق دیوان بین المللی دادگستری و سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی به جمهوری اسلامی برای همکاری در تحقیقات فشار آورد. روزنامه اتاوا سیتیزن روز گذشته با انتشار گزارشی نوشت که انجمن خانواده‌های جانباختگان بر خواستهشان از اداره پلیس کانادا مبنی بر آغاز تحقیقات جنایی برای شناسایی مجرمان واقعی تأکید کرده است. هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد 18 دی سال 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران بر اثر شلیک حداقل دو موشک توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سرنگون شد و کلیه 176 سرنشینش جان باختند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به دولت عراق و اقلیم کردستان هشدار داده باید با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی برخورد کنند. جزئیات بیشتر از رضا ولیزاده.
محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید عملیات برای برخورد با احزاب کرد که او از آنها با عنوان گروهک‌های ضد انقلاب نام برد ادامه خواهد داشت و هیچ گونه شیطنتی را در این مرزها تحمل نمی‌کنند. آقای باقری که روز یکشنبه 28 شهریور در مراسم معرفی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سخن میگفت مدعی شد که حملات ایران به مراکز تجمع گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بر اساس منشور سازمان ملل متحد است. این فرمانده ارشد نظامی همچنین خواستار جمع‌آوری پایگاه‌های آمریکا در این منطقه شد و گفت که نباید از این پایگاه‌ها به عنوان کانون ضد انقلاب و سازماندهی استفاده شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از 2 هفته پیش حملاتی را به مناطقی در شمال کردستان عراق آغاز کرده و بر اساس گزارش رسانه‌ها در این حملات از جنگنده و همچنین پهپادها برای بمباران برخی مناطق کوهستانی استفاده شده است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان میگوید این حملات حاکی از تغییر سیاست خارجی ایران در ارتباط با عراق است.
اون چی که آقای باقری فرمانده نیروهای نظامی ایران رو گفته نشون میده که ایران در حال تغییر جدی سیاست نظامی خودش در اقلیم کردستانه. حملاتی که اخیراً با پهپاد از طرف نیروهای طرفدار ایران به فرودگاه اربیل انجام شده که در نزدیکی محل ستاد ارتش آمریکا بوده و همچنین این حملات اخیر توپخانه ایران به مناطق اقلیم نشون میده که ایران واقعاً قصد داره فشار نظامیش رو علیه اقلیم کردستان افزایش بده. آقای باقری در این حال گفته که این فشارها با مباشرت و رهبری پاسداران انجام میشه و در روزهای آینده هم این حملات تشدید خواهد شد، ولی در این اینکه این فشار به اقلیم کردستان هست حاکی از تغییر سیاست کلی ایران نسبت به همه عراق هم به خصوص آقای کاظمی هست این حملات.
وبسایت امنیتی مشرق نیوز گزارش داده که هدف حملات نظامی روزهای گذشته مقرهای گروه دموکرات کردستان عراق بوده و 3 منطقه سیدکان، چومان و حاجی عمران در عراق هدف حملات پهپادی قرار گرفته است. تهدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 1 هفته پس از هشدار مشابه دبیر شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد که در دیدار با نخست وزیر عراق خواستار خلع سلاح و اخراج سریع گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از اقلیم کردستان عراق شد. علی شمخانی در گفتگو با مصطفی کاظمی گفته بود گروه‌های به گفته او تروریستی در اقلیم کردستان تحرکات خود را افزایش داده و حضور این گروه‌ها مخل امنیت مرزهای 2 کشور است. سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق سقین دزهی در 23 شهریور در پاسخ به خواسته تهران مبنی بر اخراج احزاب کرد از اقلیم یا تحویل آنها به ایران گفت درگیری میان جمهوری اسلامی و گروه‌های کرد راه حل نظامی ندارد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید ایران از طریق حملات خود به اقلیم کردستان به دنبال اثرگذاری بر انتخابات پارلمانی در عراق است.
حملات ایران روی انتخابات آتی عراق تاثیر مستقیم داره. همونطور که میدونیم در عراق از 1 هفته قبل این طرف مبارزات انتخاباتی شروع شده و در این انتخابات آقای مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق هم قصد شرکت داره، در 10 اکتبر انجام میشه، ولی آقای کاظمی به آرامش نسبی نیاز داره برای اینکه انتخابات رو برگزار بکنه. در مسافرتی هم که اخیراً به تهران داشت این مسئله رو مطرح کرد با مقامات ایرانی، از مقامات ایرانی خواست که بهش کمک کنن در حفظ آرامش کردستان. ظاهراً ایران به خاطر نارضایتی‌هایی که از آقای کاظمی داره قصد نداره که این درخواست آقای کاظمی رو برآورده کنه. به همین دلیل میشه فشارهای ایران به اقلیم کردستان هم نوعی تاثیرگذاری ایران رو در انتخابات آینده عراق تلقی کرد. فکر میکنه که با فشاری که به اقلیم کردستان میده عراق در جمع با آقای مصطفی الکاظمی به خصوص تحت فشار قرار خواهد گرفت، به خصوص که آقای کاظمی از میون تمام نخست وزیران تاکنونی عراق بهترین رابطه رو با کردهای عراق داشته.
روز 15 شهریور محمد خاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران نیز مدعی شده بود برخی گروه‌های مسلح از مناطقی در شمال کردستان عراق برای تحرکات امنیتی استفاده می‌کنند و مسئولان اقلیم کردستان و دولت عراق با این پدیده برخورد نمی‌کنند. همکنون چندین گروه مسلح کرد مخالف جمهوری اسلامی از جمله کومله، حزب دموکرات کردستان و پژاک در اقلیم کردستان عراق حضور دارند. جمهوری اسلامی ایران گروه‌های مسلح کرد را به تجزیه طلبی، تروریسم و ارتباط با بیگانگان متهم می‌کند. این گروه‌ها نیز جمهوری اسلامی را به نقض حقوق کردها در ایران متهم می‌کنند و می‌گویند هدفشان پیگیری حقوق کردهاست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
18:11 ایران میرسیم به رشته گزارش‌هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی، عقیدتی، مدنی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات جواد علی کردی، وکیل دادگستری ایران می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات وکیل پایه یک دادگستری است که از 24 تیر ماه امسال محکومیت حبس خود را می‌گذراند در زندان وکیل‌آباد مشهد. او که عضو سابق شورای شهر سبزوار است، داوطلب نامزدی در انتخابات 10th دوره مجلس شورای اسلامی بود، اما شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. جواد علی کردی دکترای حقوق عمومی دارد، دانش آموخته دانشگاه تهران است و عضو کانون وکلای دادگستری البرز. او نویسنده کتاب قانون اساسی شایسته است، کتابی که نگاهی تاریخی به این مقوله دارد و زوایای مختلف و ویژگی‌های یک قانون اساسی مناسب را بررسی می‌کند. جواد علی کردی اردیبهشت سال 99 توسط مأمورین اداره اطلاعات مشهد بازداشت شد. حبس در سلول انفرادی و بازجویی‌های طولانی را به مدت 1 ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد تحمل کرد تا اینکه موقتاً به قید وثیقه آزاد شد. اما این آزادی دوام چندانی نداشت، چرا که برای او پرونده‌ای تشکیل شده بود به اتهام‌های متعدد. تشکیل و اداره گروه تلگرامی با هدف براندازی حکومت و برهم زدن امنیت کشور یکی از اتهام‌هایش بود. کانال تلگرامی با نام امید، آگاهی و آزادی که صرفاً در مورد تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کرد. فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی دیگر اتهام‌هایی بود که در پرونده این وکیل دادگستری درج شد. و 8.5 سال حبس تعزیری حکمی بود که هادی منصوری قاضی شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد بابت این اتهام‌ها برای جواد علی کردی صادر کرد. 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال محرومیت از تدریس در دانشگاه و 2 سال ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی هم به عنوان مجازات تکمیلی برای او تعیین شد. شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی چندی بعد حکم 8.5 سال زندان این وکیل دادگستری را به 4 سال حبس کاهش داد که 2 سال آن قابل اجراست. و نهایتاً جواد علی کردی، وکیل پایه 1 دادگستری، روز 24 تیر ماه امسال توسط مأمورین اداره اطلاعات مشهد بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد تا روزها و شبهای این حبس 2 ساله را در حصار دیوارهای بلند این زندان سپری کند.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 و 13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.